بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان می‌فرمایند که ممکن است که یک بیان اشمل و اوجزی داشته باشیم، اشمل باشه یعنی شامل سه مقوله متا و فعل و انفعال بشه و اوجز و موجز و خلاصه باشه راجع به این که حرکت در این سه مقوله به ذات نمیتونه باشه و اون بیان اشمل و اوجز اینه که چنان که در مرحله قبل گذشت، معنای حرکت در مقوله عبارت است از این که در هر آنی یک فردی از اون مقوله برای موضوع و متحرک جسمه حاصل باشه که اون فرد از مقوله در آن قبلی و در آن بعدی برای او حاصل نیست. این معنای حرکت در مقوله بود. حالا با توجه به این معنای حرکت در مقوله که سابقا هم گذشت، اگر بنا باشه در این سه مقوله متا و فعل و انفعال که مفهوم و ماهیتشون تدریجه و با همین مفهوم و ماهیت تدریج وجود پیدا میکنن، اگر بنا باشه که حرکت در اینها باشه، با توجه به معنای حرکت در مقوله که گفتیم، لازم میاد که زمانی آنی باشه و زمان آن باشه، چون آخه با توجه به این که اینها مفهوم و ماهیتشون تدریجه یعنی زمانیه و با همین مفهوم و ماهیت هم وجود پیدا میکنن، با همین مفهوم و ماهیت تدریجی و زمانی بودن، خب اگه بخواد حرکت در اینها ثابت باشه، وجود داشته باشه، با توجه به معنای حرکت در مقوله باید در هر آنی یک فردی از مقوله، یعنی از همینها، از همین متا و فعل و انفعال، در هر آنی برای موضوع و متحرک جسم باشه، باید حاصل باشه و ثابت باشه که در آن قبلی و در آن بعدی حاصل نیست. خب لازمش اینه که زمانی که همین سه مقوله باشن بشن آنی و زمان که ظرف وجود این هاست بشه آن، و این که زمانی آنی بشه و زمان آن بشه خب محاله. بعد ایشون یک اشکال و جوابی رو مطرح میکنن راجع به خصوص مقوله فعل. مستشکل در این اشکال میخواد حرکت رو در مقوله فعل بیان بکنه، چون ما که گفتیم که حرکت نیست نه در مقوله متا نه در فعل و نه در انفعال. دیروز در اضافه و جده هم گفتیم که حرکت به ذات نیست، حرکت بالعرض. مستشکل در این اشکال با این اشکال خودش میخواد بگه که نه، مقوله فعل درش حرکته. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که گاهی فاعل از فاعلیت خودش آرام آرام به تدریج که میشه همون حرکت منسلخ میشه. گاهی وقتا فاعل که یک فعلی داره، یعنی تأثیر تدریجی در چیزی داره، این از فاعلیت خودش آرام آرام و به تدریج منسلخ میشه، یعنی فعلش تغییر پیدا میکنه. فاعل وقتی از فاعلیت آرام آرام منسلخ شد، یعنی فعل آرام آرام تغییر پیدا میکنه و این حرکت در مقوله فعل. بعدم مستشکل اضافه میکنه که این منسلخ شدن فاعل در فاعلیتش به تدریج و آرام آرام، یعنی به نحو حرکت، این از جهت خود فاعلم هست، نه اینکه از جهت قابل باشه که قابل پذیرای تمام فعل نیست، پذیرای تمام فعل فاعل نیست، دیگه نمیذاره فعل فاعل رو تمام بشه، یعنی نمیپذیره فعل تمام فاعل رو، فعل تام فاعل رو نمیپذیره. چون آخه دو جوره، یه وقت هستش که چون قابل پذیرای تمام فعل فاعل نیست، فاعل از فاعلیتش منسلخ میشه آرام آرام و به تدریج و به نحو حرکت. مستشکل میگه نه، اینجوری نیست، این انسلاخ فاعل از فاعلیتش به تدریج مربوط به کیفیت خود فاعله، یعنی این مربوط میشه به فعل خود فاعل، فعل خود فاعله که تغییر میکنه.
چه تغییر
بحث؟ یعنی در مقوله فعل حرکت دیگه، تغییر دیگه.
این دو صورت گاهی
نه، یعنی فعل او تغییر نمیکنه، فعل او تغییر نمیکنه، قابل پذیرا نیست، اون فعلشو داره، تأثیر خودشو داره. اگر یک قابل عرض میکنم پذیرایی باشه، این فعلش تمام میشه و تغییر نمیکنه، انسلاخ از فاعلیت پیدا نمیکنه. میخواد خلاصه تمرکز بکنه روی تغییر در خود فعل، که این انسلاخ از فاعلیت مربوط به حالت خود فاعله، خود فعله، نه مربوط به قابل و قبول. از ناحیه قبول قابل نیست، فعل فاعل تغییر پیدا میکنه، یعنی دیگه اون تأثیر آرام آرام به نحو حرکت تغییر پیدا میکنه، به تدریج تغییر پیدا میکنه. پس بنابراین طبق این اشکال در مقوله فعل حرکت هست، حرکت به ذات. ایشون جواب میدن از این اشکال که در این صورت که فاعل منسلخ از فاعلیتش میشه به تدریج و فعلش تغییر پیدا میکنه به تدریج، این تغییر در فعل به ذات نیست، یعنی تغییر رو ایشون قبول میکنن، این حرکت رو، این تغییر رو در فعل قبول میکنم، ولیکن میفرمان به ذات نیست بلکه بلعرض، که اصلا عنوان این فصلم همین بود که ما میخواییم حرکت به ذات رو از بقیه اون مقولات پنجگانه ای که حرکت درشون هست نفی بکنیم، نه حرکت بلعرض را. اینجا همین تغییر در فعل بلعرض، در فعل فاعل بلعرض یعنی به واسطه چیه؟ میفرمایند که سه جوره، یا به واسطه فتور و ضعف قوه هست، یا به خاطر فسخ عزم و تصمیمه، و یا به خاطر کندی آلت و ابزاره. چون فعل یا فعل طبیعی است، یا فعل ارادی است، یا فعل عالی است، یعنی فعلی است که با آلت و ابزار تحقق پیدا میکنه. اگر فعل طبیعی باشه، تغییر در فعل به واسطه فطور قوه اون فاعل طبیعی هست، یعنی تغییر در قوه است اولا و به ذات، ثانیا و بالعرض مربوط به فعل میشه، به فعل او. و اگر فاعل و فعل فعل ارادی باشه، به خاطر فسخ عزم و تصمیم، تصمیم فاعل از بین میره و تغییر پیدا میکنه اولا و به ذات، و ثانیا بالعرض هم فعل تغییر پیدا میکنه، فعل او. و اگر فعل عالی باشه، مثل فعل نجار که به واسطه آلت و ابزار باشه، آلت و ابزار کند میشه و تغییر پیدا میکنه اولا و به ذات، و ثانیا و بالعرض، و به واسطه او فعل هم، فعل فاعل هم تغییر پیدا میکنه. پس بنابراین این مقولات متا و فعل و انفعال، مثل اون دوتای دیگه، مثل جده و اضافه، اینها حرکت درشون بلعرضه و حرکت به ذات نیست، و به این ترتیب این فصل دوم هم تمام میشه. عبارت رو ببینید: اقول و یمکن البیان به وجه اشمل و اوجزه، ممکن است یه بیانی ذکر بشه به جوری که هم اشمل باشه، یعنی شامل متا و فعل و انفعال هر سه بشه، و هم اوجز باشه، موجز و خلاصه باشه، مختصر، که حرکت در اینها نیست، حرکت به ذات. و هو ان الحرکت فی مقولتن عبارتن عن حصولها شیئا فشیئا، حرکت در مقوله معناش حصول حرکت هست به تدریج، و نتیجتن فلها فی کل آنن من زمان الحرکه فرد آخر، و فلها یعنی برای مقوله، در نتیجه برای مقوله، در هر آنی از زمان و مدت حرکت فرد آخر و یه فرد دیگری از مقوله ثابت و حاصله. خب با توجه به این معنای حرکت در مقوله، فکل ما لا یمکن وجوده الا فی آنن، لا یمکن، نه 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 این الا نداره، فکل ما لا یمکن وجوده فی آنن لا یمکن وقوع الحرکت فی. پس این متا و فعل و انفعال که وجودشون زمانیه، چون به حسب مفهوم و ماهیت تدریجی هن و زمانی هن. اصلا تدریج در مفهوم و ماهیتشون اخذ شده. پس هر چیزی که وجودش آنی نباشه، یعنی زمانی باشه، مثل متا که با همون مفهوم یا ماهیت تدریجی وجود پیدا میکنه، لا یمکن وقوع الحرکت فیه، حرکت درش ممکن نیست واقع بشه. چرا؟ مرحوم حاجی هم فرمودن که از هر عکسه و الا لکان الزمانیو آنیان، بل زمانو آنن. البته تصحیحی صورت نگرفته ولی به حسب معنا باید برعکس باشه، و الا لازم میاد این متا و فعل و انفعالی که زمانیان آنی باشن، بلکه ظرفشون هم، یعنی ظرفشون که زمانه، آن باشه و این نمیشه. بعد یه اشکالی مطرح میکنن که از صفحه 107 کتاب نجاته، و لقائل ان یقوله، ممکن است یه کسی اینجا بیاد اشکال بکنه برای بیان حرکت، حرکت به ذات در مقوله فعل، اینجوری بگه ان الشیء قد ینسلخ عن فاعلیته یسیرا یسیرا، فاعل گاهی وقتا منسلخ میشه، بیرون میره از فاعلیتش، یعنی فعلش که همون تأثیر تدریجی باشه تغییر پیدا میکنه، یسیرا یسیرا، آرام آرام به تدریج، و این یعنی حرکت در مقوله فعل. اونم لا من جهت تنقص قبول الموضوع لتمام ذلک الفعل، اونم نه به خاطر اینکه نقصی در قبول قابل باشه نسبت به اینکه تمام اون فعل رو بپذیره، که اون فعل عرض میکنم از بین نره، اون فعل رو، اون تأثیر رو بپذیره، بتونه اون تأثیرش رو داشته باشه بدون تغییر، نه از جهت نقص در قبول قابل نیست، بل من جهت هیئت فلفائل، بلکه از جهت حالت و کیفیتیست در فائل، نه واقعا اصلا خود فعل فائل، یعنی همش مربوط به فائل و فعلشه که تغییر پیدا میکنه. فنقول، و جواب این اشکال اینه، ذالک اما لعجل ان قوته تفتر یسیرا یسیرا، یعنی ایشون حرکت و تغییر رو در فعل قبول میکنن ولی بالعرس، اونی که به ذات ایناست. ذالک یعنی این انسلاخ فاعل از فاعلیت به نحو تدریج و تغییر فعل، اما لعجل، یا به خاطر اینه که قوت شی و فاعل تفتر و یسیرن یسیرن، فتور و ضعف پیدا میکنه به تدریج. این در صورتی است که انکان الفعل به تب، اگر فاعل فاعل به تب باشه و فعلش فعل طبیعی باشه. عرض میکنم خودشون هم حالا به تبع رو میارن، ولی خب بالاخره اون به تبع که فرمایش علامه است، بالعرض باید باشه. و اما لأن العظیمت تنفسخ یسیرن یسیرن، یا هم به خاطر اینه که عزم و تصمیم فاعل منفسخ میشه، فسخ میشه آرام آرام، و در نتیجه فعلم آرام آرام از بین میره، تغییر پیدا میکنه. ان کان بالاراده، اگر فعل ارادی باشه. او کانت الالت تکلو، یا اینکه آلت وامانده میشه، آلت کند میشه. ان کان عالیان، اگر فعل عالی و ابزاری باشه. و فی جمیع ذالک یتبدل الحال فی القوه او الاراده او الاله ثم یتبعه تبدل فی الفاعلیه به تبعیه لا به ذات. در همه این سه صورت حال قوه و اراده و آلت که اولا و به ذات تغییر پیدا میکنه و به تبع او تبدل و تغییر در فاعلیت و فعل فاعل هم پیدا میشه، به تبع نه به ذات. و علا ما قررناه فلا ورود لمثل هازا کما لا یخفا. بنابراین چه که ما توضیح دادیم که حرکت به ذات نمیتونه خلاصه در این مقولات باشه، مثل مقوله فعل باشه یا انفعال یا متا یا اونای دیگه، فلا ورود لمثل هازا کما لا یخفا، این اشکال و امثال این اشکال وارد نمیشه کما لا یخفا. فصل سوم راجع به سه مطلبه. مطلب اول حقیقت و ماهیت و تعریف سکونه که بین متکلمین و حکما اختلاف. مطلب دوم راجع به این استش که چه سکونی مقابل حرکته، اینم بحث دوم این فصله. و بحث سوم این فصلم اینه که چطور جسم از حرکت و سکون هر دو خالی میشه. این سه تا بحثه که در این فصل مطرح میشه. حالا فعلا بحث اول، بحث اول راجع به حقیقت و تعریف سکون. متکلمین سکون را عبارت از حصول مستمر جسم در مقوله میدونن، اون مقوله‌ای که درش حرکت واقع میشه. حصول مستمر جسم در مقوله‌ای مثل مقوله کم و کیف و عین و وضع، اون سه تا مقوله، اون چهار تا مقوله‌ای که درشون مشهور حرکت قائلن، این تعریف سکون پیش متکلم. حکما سکون رو امر عدمی میدونن و تعریف سکون به نظر حکما عبارت است از عدم حرکت از جسمی که شأنیت حرکت داره، قابلیت حرکت داره. حکما برای دیدگاه و نظر خودشون دو تا دلیل دارن، یعنی برای اینکه سکون امر عدمی باشه دو تا دلیل دارن. دلیل اولشون اینه که به اتفاق متکلمین و حکما حرکت و سکون متضادن، ضد همان، مقابل همان. البته حالا بخوایم دقیق تعبیر کنیم، تضاد رو نباید بگیم، همون مقابل متقابل، چون عدم و ملکه است تقابلشون، نه تقابل تضاد، چون اگر تضاد باشه سکون هم امر وجودی میشه. به اتفاق متکلمین و حکما سکون حرکت و سکون متقابل هم، مقابل هم. در منطق مقرر شده و تبیین شده که تعریف متقابلات هم مقابل یکدیگره. اگر دو چیز مقابل هم بودن، تقابل داشتن، تعریفشون هم مقابل هم خواهد بود. تعریفی که برای حرکت از معلم اول ارسطو نقل شده که در فصل ده مرحله قبل صفحه 24 همین جلد گذشت، عبارت است از این که حرکت کمال اول لما بالقوه. حالا یه ذیلی هم تعریف داشت، ذیلش هم این بود که من جهت ما هو بالقوه، که حالا کاری به اون ذیلش نداریم، من جهت ما هو بالقوه. حرکت کمال اول لما بالقوه، مثلا جسم قوه این که مثلا یک کم جدیدی رو بپذیره، یک کیف جدیدی رو بپذیره داره. اگر این کم و کیفی که جسم قوه اون رو داره که بپذیره موجود شد، عرض میکنم که این میشه حرکت، که جسم حرکت میکنه در کم یا در کیف یا در اون مقولاتی که حرکت درشون واقع میشه. تعریف حرکت عبارت است از کمالون اولون لما بالقوه، یعنی برای جسمی که از جهتی عرض میکنم بالقوه هست. خب اگر سکون امر عدمی باشه، خب چنان که حکما میگن تعریف حرکت کماله، یعنی وجود، تعریف سکونم میشه عدم، میشه مقابلش. اما اگر امر وجودی باشه چنان که متکلمین میگن، سکونم مثل حرکت باید کمال باشه. چرا؟ به خاطری که هر وجودی کماله، وجود کمال، اصلا کمالی غیر از وجود نداریم، چیزی نداریم که کمال باشه و وجود نباشه. خب پس بنابراین در تعریف سکون باید کمالم بیاریم. حالا با توجه به اون چه که در منطق مقرره که باید تعریف متقابلات مقابل هم باشه، ما یا باید در تعریف سکون بگیم کمال سان لما بالقوه در مقابل اون اولی که در تعریف حرکت میاریم که ارسطو آورده کمال اول لما بالقوه، باید بگیم کمال سان لما بالقوه، یا این که باید در تعریف سکون بگیم کمال اول لما بالفعل در مقابل اون بالقوه، تا این که تعریف سکون در مقابل تعریف حرکت قرار بگیره. اگر اولی رو بگیم، یعنی بگیم کمال سان لما بالقوه، لازمش اینه که قبل از سکون همیشه یه حرکتی باشه که او کمال اول باشه، سکون کمال ثانی. و اگر در تعریف سکون بگیم کمال اول لما بالفعل، کمال اون کمال ثانی قبلش باید حرکت باشه. اگر بگیم کمال اول لما بالفعل، همیشه باید قبل از حرکت یه سکونی باشه که این سکون بشه کمال اول، کمال اول لما بالفعل. و این درست نیست که همیشه قبل از حرکت مثلا باید سکون باشه یا بعد از حرکت باید سکون باشه. نه، میتونه قبل از حرکت سکون نباشه، بعد از حرکت هم سکون نباشه. حالا ای تا اینجا دلیل تمام میشه، بعد یه ذیلی داره که در عبارت بهش خواهیم رسید. قبل از اینی که وارده، حالا ببینید این فصل سوم یه اشتباهی درش هست، تصحیح بفرمایید. فی حقیقت سکون، یه مطلب، یعنی در تعریف سکون، که ببینید این فصل از این اعلام خب تا ثم زعمه سطر چهارم یه ورق بعد، یعنی صفحه 191، ثم زعم بعضهم، تقریبا یه صفحه که بگذره تا اون ثم زعم بعضهم بحث اوله، از اون ثم زعم بعضهم تا و اما کیفیت و خلو و الجس وسط صفحه، وسط همون صفحه، اونم بحث دومه، از اونجا به بعدم بحث سومه. این سه تا بحثی که در این فصل مطرحش، یه بحثش اینه که فی حقیقت سکون، تعریف سکون. بحث دوم اینه که و ان مقابل الحرکت ای سکون هو، در مقابل حرکت کدوم سکونه، چه سکونیه. بحث سومم اینه که اشتباه اینجاست که و انهو کیفه یخلل جسمو انهما جمیعا، این یخلقو باید قافش به واو تبدیل بشه، یخلو یخلل جسمو انهما جمیعا. همین تصحیح باید در اون بالای این صفحه که تیتر زدن، تو اون تیترم باید اصلاح بشه، بالای صفحه حقیقت و سکون و کیفیت و خلو الجسم انها که باز اونجا هم خلق داره. در تیتر صفحه مقابلم که گذشتیم اینجوری باید باشه که تحقیق و عدم الحرکه فلجده والفعل والانفعال، یه والانفعالی هم باید اون بالای صفحه اضافه بشه. حالا بحث اول این فصل، اعلم ان کل جسم اذا لم يتحرک فهناک معنیان، هر جسمی که سکون داره، این دو تا معنا در اینجا هست که سکون یعنی چی، تعریف سکون چی، احدهما که مختار متکلمین باشه، حصوله المستمر فی عین او کم او کیف او غیرهی که وضع باشه، یعنی حصول مستمر جسم در یک مکانی یا در یک اندازه‌ای یا در یک کیفیتی یا در یک وضعی، و ثانی عدم و حرکت هلتی من شأنه، دومی عدم حرکت جسم است، حرکتی که شأنیت و قابلیت اون رو داره. فتفق القوم یعنی حکما، حکما اتفاق دارن علا تخصیص اسم سکون بالمعنی العدمی، که اسم سکون اختصاص داره به معنی عدمی و این دومی تعریف سکونه. و لهم این مطلب، همین که میفرمان اسم سکون بالمعنی العدمی اختصاص داره، در 8 صفحه پیش، صفحه 182 سطر 3 گذشت، یعنی آخرین فصل مرحله قبل که فصل 40 بود، ایشون اونجا فرمودن و اما سکون فهو امر عدمی، سطر 3 صفحه 182. خب و لهم فی ذالک حجتان، برای حکما در این تخصیص و تعریف دو تا دلیل، الاولا ان السکون مقابل للحرکته بالاتفاق، سکون در مقابل حرکت به اتفاق متکلمین و حکما، و تقابل بینهما لا يتحقق الا اذا كان مفهوم السكون عدمی، تقابل بین سکون و حرکت محقق نمیشه مگر اینکه تعریف سکون عدمی باشه، معنای سکون و مفهوم و حقیقت سکون عدمی باشه. چرا؟ لما تقرر ان حدود المتقابلات متقابلتون، به خاطر اون چه که معلوم شده در منطق که تعاریف متقابلات مقابل یکدیگرن، فإذا حددنا الحركة اولا بأنها كمال اول لما بالقوة، اگر ما بیایم اول حرکت رو تعریف کنیم که اون ادامه یه تتمه‌ای که عرض کردم این دلیل داره و دیگه نرسیدیم توضیح بدیم، راجع به همینه که چرا اول حرکت رو تعریف کنیم، خب بیایم اول سکون رو تعریف کنیم. آره، حالا اونو ایشون متعرض خواهند شد. فاذا حددنا الحركت اولا، اگر ما تعریف کنیم حرکت رو اولا چنان که ارسطو تعریف کرده، به این که حرکت کمال اول لما بالقوه، کمال اول برای جسمی که بالقوه هست، حالا در یک کمی، در یک کیفی، در یک عینی یا در یک وضعی، لابد ان یؤخذ فی حد سکونه مقابل شیء من اجزاء هذا التعریف. چاره ای نداریم که در تعریف سکون خلاصه مقابل یکی از اجزاء این تعریف رو بیاریم تا تقابل بین تعریف ها درست بشه. حالا ببینیم کدوم رو بیاییم. فَإِذَا جَعَلْنَا السُّكُونَ وَجُودِيَّا فَلَابُدَّ مِنْ حِفْظِ الْكَمَالِ لَهُ. اگر ما مثل متکلمین سکون رو امر وجودی بدونیم، خب کمال رو نمیتونیم حذف کنیم از تعریفش، کمال رو باید حفظ کنیم در تعریفش برای سکون، مقابل اون رو نمیتونیم در تعریفش بیاریم. چرا؟ از کل وجودن فهو کمالون، چون هر وجودی کمال. فهین ازن یتعینو ان یذکر فی حدهی ما یقابل احد القیدین الاخره. پس در این هنگام قطعی میشه که باید ذکر بشه در تعریف سکون مقابل یکی از دو قید دیگری که در تعریف حرکت هست، یا مقابل اول یا بالقوه. فاما ان نقول، یا باید اینجوری بگیم که انه کمال ثان لما بالقوه، بگیم سکون کمال ثانی است برای جسمی که بالقوه است، او نقول کمال اول لما بالفعل، یا باید بگیم کمال اول برای جسمی که بالفعل. فعل الاول، اگر بگیم کمال ثان لما بالقوه، یلزم ان یکون قبل کل سکون حرکتون، لازم میاد که پیش از هر سکونی حرکت باشه، و الا لم یکون ثانیا، و الا سکون کمال ثانی نمیشه. و علی ثانی که کمال اول لما بالفعل باشه، یلزم ان یکون بعد کل سکون حرکتون، لازم میاد که بعد از هر سکونی حرکت باشه، و الا لم یکن اولا، و الا سکون کمال اول نمیشه. و لازمان باطلان، این که همیشه پیش از حرکت سکون باشه یا بعد از حرکت سکون باشه، نه اینجوری نیست، اینا باطله. فکزل حدانه، پس بنابراین این دوتا تعریف باطله. فبقیه ان نورده فی رسم سکون مقابل الکمال و هو الامر العدمی و لا محالته. پس باقی میمونه که وارد کنیم در تعریف سکون مقابل کمال را، که عبارت است از عدم، امر عدمی، که کمال امر وجودیه، لا محالته ضرورتن. این و اما ازار از هم نسکونه اولا، همون مطلب اینجا برهان تمام شد دلیل که چرا ما بیام اول حرکت رو تعریف کنیم بعد سکون رو در مقابلش، چرا عکس نباشه. انشاءالله شب بخیر. صلی الله علیه و محمد.